سلام و خوش آمدید به یک کاوش عمیق دیگه. امروز قراره بریم سراغ یه موضوعی که شاید توی هیاهوی بخشای بیمارستان کمتر به چشم بیاد.
ولی نقشش حیاتیه.
دقیقاً. نقش حیاتی در سلامت و ایمنی بیماران داره. داریم در مورد هنر گفتگوی مؤثر با بیمارانی صحبت می کنیم که ممکنه تو اون لحظه خاص سواد سلامت پایین تری داشته باشن.
که البته این پایین بودن موقتی معمولاً.
آره، و این بررسی رو هم به طور ویژه انجام میدیم چون بر اساس یه متن خیلی خوده که از طرف دکتر نیک برای ما ارسال شده.
بله، و نکته کلیدی که از همون اول توی منبعی که دکتر نیک فرستادن به چشم میخوره، باز تعریف مفهوم کمسوادی توی محیط بیمارستانه.
آها،
یعنی اینجا اصلا صحبت از ناتوانی تو خوندن و نوشتن به اون معنای کلاسیکش نیست. منبع شما به زیبایی اشاره میکنه که این وضعیت توی شرایط استرس، درد و استراب خب خیلی تشدید میشه.
یعنی یه فرد کاملا باسواد.
بله، یه استاد دانشگاه یا یه مهندس وقتی روی تخت بیمارستان دراز کشیده و درد داره، ممکنه نتونه اطلاعات پیچیده پزشکی رو درست پردازش کنه.
عجب.
پس این یه نیاز ارتباطی موقتیه، نه یه برچسب دائمی روی شخصیت بیمار.
این نکته فوق‌العاده مهمه. یعنی ما به عنوان کادر درمان نباید با این پیش‌فرض جلو بریم که خب این بیمار تحصیل کرده است، پس حتما میفهمه.
دقیقاً. اون شرایط استرسا همه چیز رو عوض میکنه.
خب اگه اینطوریه پس چطور میتونیم این نیاز ارتباطی رو تشخیص بدیم؟ چون به نظر میرسه خیلی از بیماران به خاطر خجالت یا ترس از قضاوت شدن هیچ وقت مستقیم نمیگن من متوجه نشدم.
درست.
توی متنی که شما فرستادید به چند تا نشونه هشدار دهنده اشاره شده بود. میتونیم اونها رو با هم یه مروری بکنیم؟
حتما. این نشونه ها خیلی ظریف اما کاربردین. اولین و شاید شایع ترین نشانه همون چیزیه که بهش میگیم سرتکان دادن های متوالی.
آها، که فقط میگه چشم.
بله، بیمار به همه چیز میگه چشم و بله، اما در عمل هیچ سوالی نمیپرسه، انگار هیچ چالشی با اطلاعات نداره. این معمولا یه زنگ خطره.
یه نشونه دیگه هم مشکل با فرم ها بود، درسته؟
دقیقاً. مثلا بیماری که فرم رضایت عمل رو بدون خوندن امضا میکنه یا فرم رو خالی رد میکنه و میگه شما خودتون زحمتش رو بکشید یا همیشه از همراهش میخواد که فرم ها رو پر کنه.
و اون مثالی که در مورد داروها توی منبع شما بود دکتر نیک برای من خیلی ملموس بود. بیماری که نمیتونه اسم داروهاش رو بگه و اونها رو با رنگ و شکل توصیف میکنه.
آره، مثلا میگه همون قرص سفیده که نصفش میکنم یا اون کپسول قرمزه که قبلا هم میخوردم.
این یعنی بیمار یه درک عمل کردی از دارو نداره و فقط به حافظه تصویریش تکیه کرده.
کاملا. یا بیمارانی که سوالات تکرانی میپرسن. شما مثلا دوز دارو رو توضیح میدید، 5 دقیقه بعد دوباره همون سوال رو به یه شکل دیگه میپرسن.
که نشون میده مطمئن نیستند. بله، نشون دهنده استراو و عدم اطمینان از درک مطلبه. نکته کلیدی که منبع شما روش تاکید میکنه اینه: هدف ما از توجه به این نشانه ها مچگیری یا قضاوت کردن بیمار نیست. نیست. هدف اینه که مثل یه چراغ راهنما به ما بگه هی، روش ارتباطیت رو تغییر بده، پیام رو ساده تر کن. مسئولیت با ماست که خودمونو با نیاز بیمار تطبیق بدیم. خب این تشخیص مشکل نیمه اول ماجراست. اما نیمه دوم که مهمتره راه حل هاست. من واقعا از 4 اصل طلایی که توی متنی که فرستادید معرفی شده بود خیلی خوشم اومد. خیلی ساده و کاربردی به نظر می رسیدن.
بله.
اولین اصل ساده سازی زبان بود. این شاید بدیهی به نظر بیاد اما فکر می کنم در عمل خیلی ها فراموشش می کنن.
خیلی زیاد، چون ما تو محیط کارمون غرق در اصطلاحات تخصصی میشیم و یادمون میره که این زبان برای فردی خارج از این محیط مثل زبان چینیه. ساعت سازی فقط به معنی استفاده نکردن از کلمه‌های قلم به سلمبه مثل هایپرتنشن به جای فشار خون بالا نیست، بلکه شامل پرهیز از مخففهای رایج پزشکی مثل NPO یا CXR هم میشه.
بعد طوری حرف بزنیم انگار داریم برای مادر بزرگ خودمون توضیح میدیم.
دقیقاً. این منو یاد اصل دوم میندازه، تمرکز روی عمل. منبع شما دکتر نیک خیلی خوب این رو توضیح داده بود. بیمار نیازی نداره مکانیزم بیوشیمیایی اثر وارفارین رو بدونه، اصلاً؟
اما باید دقیقاً بدونه که چه غذاهایی رو نباید باهاش بخوره. این تغییر از دانستن تئوری به توانایی انجام عمل یه تغییر نگاه اساسیه. کاملاً. بیمار باید بعد از صحبت با ما جواب 3 تا سوال کلیدی رو بدونه. دقیقاً چه کاری باید انجام بدم، چه زمانی باید انجام بدم و اگه فلان اتفاق افتاد چی کار کنم؟ تمام توضیحات ما باید در خدمت این 3 تا سوال باشه.
بله. به جای اینکه بگیم این دارو آنتاگونیست گیرنده های بتا است، باید بگیم این قرص ضربان قلبتون رو آروم میکنه، پس حتما قبل از خوردنش فشارتون رو اندازه بگیرید و اگه از یه حدی پایین تر بود، اون روز قرص رو نخورید و به ما زنگ بزنید.
این خیلی کاربردیه، اما میدونم الان ممکنه این سوال برای خیلی ها پیش بیاد که توی بخش شلوغ با کمبود وقت چطور میشه اینقدر با جزئیات توضیح داد؟ اینجاست که اصل سوم یعنی تکه تکه توضیح دادن و چک کردن فهم مهم میشه.
دقیقاً.
این روش به نظر میاد که زمان بر باشه، اما آیا در نهایت باعث صرفه‌جویی در وقت نمیشه؟
سوال بسیار مهمیه. ببینید، در نگاه اول بله، زمان بر به نظر میاد، اما در واقع یه سرمایه گذاریه. وقتی شما اطلاعات رو یهو روی سر بیمار نمیریزید و به قطعات کوچیک تقسیمش میکنید، احتمال درک مطلب بالاتر میره.
یعنی تیکه تیکه. آره، مثلا فقط در مورد داروی صبح توضیح میدید، بعد مکس میکنید و میپرسید خب در مورد داروی صبح چی متوجه شدید، بعد از اینکه مطمئن شدید سراغ داروی ظهر میدید. خب این شاید 2 دقیقه بیشتر طول بکشه.
بله، در کوتاه مدت شاید 2 دقیقه بیشتر طول بکشه، اما در بلند مدت از ساعتها توضیح مجدد، تلفن‌های اورژانسی یا حتی بستری مجدد به خاطر مصرف اشتباه دارو جلوگیری میکنه. در نهایت بهینه تره. و این به اصل 4 میرسه که به نظرم قلب اخلاقی این ماجراست. حفظ کرامت و پرهیز از شرمسازی. او این خیلی مهمه.
اون جملاتی که توی منبع بهشون اشاره شده بود، مثل مگه دفعه قبل نگفتم یا چرا متوجه نمیشید، مثل خنجر عمل میکنن و تمام راه‌های ارتباطی رو میبندن.
دقیقاً. این جملات فوراً بیمار رو تو موضع دفاعی قرار میده و باعث میشه دیگه هرگز جرأت نکنه بگه نفهمیدم.
خب راهکار جایگزین چیه؟
راهکار جایگزین یه تغییر بسیار ساده اما عمیق در نگرشه. مسئولیت رو به عهده بگیریم. به جای سرزنش بیمار برای نفهمیدن، خودمون رو مسئول خوب توضیح ندادن بدونیم. آها.
میخوام مطمئن بشم که من تونستم منظورم رو خوب برسونم. میشه لطفاً بگید چی متوجه شدید؟
این جمله بار شرم رو از روی دوش بیمار برمی‌داره و روی توانایی ارتباطی ما می‌ذاره.
این تغییر کوچیک کل حس گفتگو رو عوض می‌کنه. وای، این فوق‌العاده است. این ایده که مسئولیت شفاف‌سازی با ماست، نه بار فهمیدن با بیمار، به نظرم یه تحول بزرگه.
بله. و این دقیقاً من رو یاد مؤثرترین تکنیکی میندازه که توی متنی که شما فرستادید دکتر نیک بهش پرداخته شده بود، روش تیچ بک یا بازگویی. انگار این روش تجلی عملی همون 4 اصله. 100%.
میشه کمی بیشتر در موردش صحبت کنیم که در عمل چطور اجرا میشه؟
حتماً. روش تیچ بک یا بازگویی ابزار اصلی ما برای اطمینان از درک بیماره و چک کردن اثر بخشی توضیحات خودمون. هدفش اصلاً و ابداً امتحان گرفتن از بیمار نیست.
این خیلی مهمه.
بله. این یه جور کالیبراسیون برای ارتباط ماست. ما از بیمار می‌خوایم که با زبان و کلمات خودش چیزی که فهمیده رو برای ما بازگو کنه.
مثلا به جای اینکه بپرسیم سوالی ندارید که جوابش همیشه نه هست.
دقیقاً.
به جاش می‌پرسیم برای اینکه من خیالم راحت بشه که همه چیز رو واضح گفتم، لطفاً به من بگین وقتی رفتین خونه این دارو رو چطور مصرف می‌کنین؟ و اون نکته کلیدی که اگه بیمار اشتباه بازگو کرد چی بگیم، برای من خیلی جالب بود. غریزه اولیه ما اینه که بگیم نه اشتباهه، اما منبع شما راهکار خیلی بهتری رو پیشنهاد میده.
بله، چون کلمه اشتباه دوباره همون حس شرم و شکست در امتحان رو القا میکنه.
خب به جاش چی بگیم؟
به جاش دوباره مسئولیت رو به عهده میگیریم، میگیم ممنونم که گفتید، مثل اینکه من این قسمت رو خوب توضیح ندادم، اجازه بدین یه بار دیگه به یه شکل ساده تر بگم. یعنی مشکل از فرستنده بوده نگیرنده.
دقیقاً این رویکرد بیمار رو تشویق میکنه که بدون ترس هر چیزی که فهمیده رو بیان کنه و این به ما کمک میکنه نقاط ضعف توضیحات خودمون رو پیدا کنیم.
این روش به خصوص موقع ترخیص بیمار که حجم اطلاعات زیاده و بیمار هم استرس بازگشت به خونه رو داره حیاتی به نظر میرسه.
بله. در متنی که شما به اشتراک گذاشتید، دکتر نیک یه چکلیست ستایی عالی برای آموزش زمان ترخیص وجود داشت که فکر میکنم همه باید اون رو به خاطر بسپارن. بله، این سه نکته حداقل‌های ایمنی برای خروج بیمار از بیمارستان هستن و باید حتماً با روش بازگویی چک بشن. اول،
داروها، نه فقط اسم و تعداد.
نه، جزئیات دقیق. مثلا به جای سه بار در روز باید بگیم یکی درست بعد از صبحانه، یکی بعد از ناهار و یکی درست قبل از خواب و بعد از بیمار بخوایم که همین رو برای ما تکرار کنه.
دوم چی بود؟
علائم هشدار. بیمار باید دقیقاً بدونه چه علائمی خطرناک هستن و در صورت مشاهده اونها باید فوراً به اورژانس مراجعه کنه یا با ما تماس بگیره. مثلا تب بالای 38 درجه، تنگی نفس ناگهانی یا درد عرضه سینه که به دست چپ میزنه.
دقیقاً.
و سوم، پیگیری. بیمار باید بدونه دقیقاً کجا و چه زمانی باید برای ویزیت بعدی مراجعه کنه. باید آدرس دقیق، شماره تلفن و تاریخ و ساعت ویزیت روی یک کاغذ براش نوشته بشه و ازش بخوایم که با صدای بلند اون رو برامون بخونه. این سه مورد مثل یه مثلث ایمنی عمل می‌کنند.
خب اینها همه تکنیک‌های فوق‌العاده‌ای هستن، اما بیاین کمی بحث رو واقعی‌تر کنیم.
بسیار خوب. متنی که شما فرستادید دکتر نیک به چند تا سناریوی خیلی دشوار و پرتکرار توی بیمارستان هم پرداخته بود. مثلا همون بیماری که فقط سرتکون میده و به همه چیز میگه چشم. چطور میشه از این سد دفاعی عبور کرد؟
این یکی از بزرگترین تله‌های ارتباطیه. راهکار اصلی اینه که از پرسیدن سوالات بسته، یعنی سوالاتی که جوابشون بله یا خیر هست، پرهیز کنیم.
سوال فهمیدین؟ پس بیفایده است. بیفایده ترین سوال در آموزش به بیماره. به جای اون باید یه سوال باز بپرسیم که بیمار رو وادار به فکر کردن و توضیح دادن کنه. مثلا، خیلی خوب، پس لطفاً به من بگین برنامه‌مون برای داروی قند شما از فردا صبح چیه؟ یا اگه فردا دوچار سرگیجه شدین قرار شد چیکار کنین؟
آفرین، اینجوری بیمار نمیتونه فقط با بله از جواب دادن فرار کنه.
یه موقعیت چالش برانگیز دیگه که خیلی رایجه وقتیه که همراه بیمار به جای خود بیمار جواب میده.
آه، بله.
این اتفاق مخصوصاً برای بیماران مسن‌تر زیاد میفته و هرچند از روی دلسوزیه اما ما رو از درک واقعی خود بیمار دور میکنه. دقیقاً، در این موقعیت باید با احترام کامل مدیریت گفتگو رو به دست بگیریم. اول از همراه تشکر می‌کنیم تا حس بدی پیدا نکنه. خیلی ممنونم از توضیحاتتون، واقعاً کمک کرد. بعدش چی؟
بعد با یه لبخند و تماس چشمی مستقیم با بیمار، گفتگو رو به سمت اون هدایت می‌کنیم. حالا اجازه بدین از خود آقا خانم هم بشنویم تا مطمئن بشیم ایشون هم دقیقاً همین برداشت رو داشتن. این هم به بیمار حس استقلال و احترام میده و هم به ما اطمینان میده.
بله.
و شاید سخت‌ترین سناریو برخورد با بیمار مضطرب یا عصبانیه. در اون حالت انگار یه دیوار احساسی جلوی بیمار کشیده شده و هیچ اطلاعاتی ازش عبور نمی‌کنه. اولین قدم چیه؟
اولین قدم تلاش برای آموزش نیست. اولین قدم برقراری ارتباط انسانیه. باید احساس بیمار رو به رسمیت بشناسیم و تاییدش کنیم.
یعنی همدلی کنیم. بله. یه جمله ساده مثل میفهمم که خیلی نگران هستید یا حق میدم که از این وضعیت عصبانی باشید میتونه فضا رو به کل تغییر بده
و اون دیوار رو کمی پایین بیاره. دقیقاً. بعد از اینکه بیمار حس کرد که درک شده، نباید سعی کنیم کل برنامه درمانی رو توضیح بدیم. فقط و فقط روی یک یا دو پیام کلیدی و فوری تمرکز می‌کنیم. مثلا الان مهمترین کار اینه که این دارو رو مصرف کنیم تا دردتون کمتر بشه. وقتی آروم‌تر شدید در مورد بقیه موارد با هم صحبت می‌کنیم. خب پس اگه بخوایم یه جنبندی سریع از نکات کلیدی این منبع آموزشی که شما در اختیار ما قرار دادید داشته باشیم دکتر نیک، به نظر میرسه کلید ماجرا یه تغییر نگرش ساده است.
بله، به جای پرسیدن فهمیدین بپرسیم لطفاً با زبون خودتون بگین قرار شد چی کار کنیم.
دقیقاً. و اینکه همیشه اطلاعات رو تکه تکه بدیم، نه به صورت یه سخنرانی طولانی، از کلمات ساده و روزمره استفاده کنیم و اون سه پیام اصلی زمان ترخیص.
دارو، علائم هشدار و پیگیری. بله، این ستا رو مثل یه چکلیست پرواز حتما با روش بازگویی چک کنیم و اگه بیمار اشتباه بازگو کرد، با مهربانی تقصیر رو گردن خودمون بندازیم و بگیم مثل اینکه من خوب توضیح ندادم و دوباره تلاش کنیم.
و مهمتر از همه حفظ کرامت بیمار در تمام این مراحل. اینها مهارت‌های ارتباطی برای ما به عنوان کادر درمانه، نه نشانه ضعفی در بیمار. و این موضوع یه سوال عمیق‌تر رو هم برای خودمون ایجاد می‌کنه. اگه در تمام جنبه‌های زندگی، از محیط کار گرفته تا روابط شخصی، مسئولیت فهمانده شدن حرفمان رو خودمون به عهده بگیریم به جای اینکه دیگران رو برای نفهمیدن سرزنش کنیم، چقدر از سوء تفاهم‌ها و مشکلات ما حل میشه؟ نکته بسیار خوبیه برای فکر کردن. از شما که با ما همراه بودید ممنونیم و یک تشکر ویژه از شما دکتر نیک برای به اشتراک گذاشتن این منبع آموزشی ارزشمند و بسیار کاربردی. در پایان لازمه به این نکته اشاره کنیم که این مطالب بر اساس منبع‌های علمی معتبر و اصول آموزش مداوم آماده شده، اما استفاده ازشون توی عمل حتما باید طبق قوانین و مقررات جاری، پروتکل‌های هر مرکز و نظر مسئولان مربوطه، مدیر، سرپرست، کمیته‌ها و مسئول فنی باشه. این بسته فقط جنبه آموزشی و توانمندسازی داره و جای دستورالعمل‌های رسمی وزارت بهداشت، آیین نامه‌ها و سیاست‌های داخلی بیمارستان، قراردادهای شغلی یا قضاوت حرفه‌ای تیم درمان و مدیریت رو نمی‌گیره. مسئولیت نهایی تصمیم‌ها و کارهای حرفه‌ای با خود افراد و واحدهای مسئول هست. به روزرسانی دوره‌ها با توجه به شواهد علمی جدید و دستورالعمل‌های تازه خیلی مهمه. مشارکت فعال شما در مطالعه، بحث گروهی، خودارزیابی و دادن بازخورد کمک بزرگی به سلامت کارکنان و بالا رفتن کیفیت مراقبت از بیماران می‌کند.